ساعت 8 صبح چهارشنبه روز اول زمستون، اول دیماه هست. سلام میکنیم باز هم به شما در نیمه سوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. این برنامه صبحانه با خبر همونطور که گفتم و قرار هستش که تا نیم ساعت آینده هم خبر و گزارش و گفتگو بشنویم در مورد مسائل مختلف، تا زمانی که شما آماده میشید خونه رو ترک کنید یا تا زمانی که توی ماشین نشستید و صدای ما رو میشنوید. با ما بمونید تا بعد از خبرها با هم مرور کنیم ببینیم توی صبحانه با خبر چیا داریم. نوشین اومده تو استودیو برای سومین بار در طول یک ساعت و نیم گذشته. سلام نوشین.
آزاده سلام، امیدوارم که این دفعه وقت کافی داشته باشم که خبر جدیدتری رو به شما من بدم.
خبر خوب باید بهت بدم که وقت کافی نداری.
بسیار خوب. متشکرم. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران، خطوط کشیرانی جمهوری اسلامی و بخش انرژی و مالی ایران اعلام کرد. استوارت لوی معاون وزارت خزانه داری آمریکا نام شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص تازه تحریم شده را شرکت حمل و نقل کشیرانی کیش، شرکت نفت و گاز پارس که مسئولیت توسعه میدان‌های گازی پارس شمال و جنوبی را بر عهده دارد، بانک‌های انصار، مهر و بنیاد تعاون سپاه و پرویز فتاح وزیر سابق انرژی و از فرماندهان سابق سپاه اعلام کرد. دبیر کل زندانی جبهه مشارکت میگوید حاضر است برای مناظره از زندان اوین به صدا و سیما برود. به گزارش سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت، محسن میردامادی آمادگی خود را پس از آن اعلام کرده که در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا گفته شد که اصلاح طلبان آماده بحث و مذاکره نیستند. به گزارش وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، بهار هدایت و مهدی گلرو، دو فعال دانشجوی زندانی در اوین اعتصاب قضا کردند. بر پایه این گزارش، خانواده های این دو نفر اطلاع دقیقی از وضعیت جسمانی آنها ندارند. بشنویم از یک خبر خارجی. آمریکا در روز سه‌شنبه با بازماندگان قربانیان و مجروحین زلزله کرمان ابراز همدردی کرد. این زمین لرزه 6.5 ریشتری که روز دوشنبه در استان کرمان رخ داد، موجب کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن صدها تن شد. و خبری از عراق. بنبست سیاسی عراق با تعیین دولت جدید این کشور پس از 9 ماه به پایان رسید. نمایندگان عراق نوری مالکی، نخست وزیر فعلی آن کشور را در سمت خود ابقا کردند. در انتخابات پارلمانی عراق که 7 مارس، یعنی بیش از 9 ماه قبل برگزار شد، هیچ یک از احزاب سیاسی موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان نشد. و خبر دیگر، هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه مزایده واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران در سال گذشته را سوری و کاملا غیر رقابتی اعلام کرد. مهر ماه سال گذشته شرکت اعتماد مبین وابسته به یکی از نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش 8 میلیارد دلار خریداری کرد. این مزایده که بزرگترین معامله در تاریخ بورس ایران بود، تنها در مدت نیم ساعت انجام شد. و خبر آخرین، که فرانسه و آلمان در سال آینده از پذیرفتن بلغارستان و رومانی به عنوان یکی از اعضای پیمان شنگن خودداری خواهند کرد. آزاده، این تو و این هم باقی برنامه.
حدود یک ساعت دیگه نوشین سید حسینی برمیگرده برای خبرهای تازه تر. بیست سال محرومیت از فیلمسازی و نوشتن و سفر برای یک فیلمساز. آیا حکم اولیه که جعفر پناهی در تاریخ ایران سابقه دارد؟ افشاگری های ویکیلیکس این بار در صحنه هنر و موسیقی، روابط سیاستمداران با اهالی موسیقی، ترس برلوسکونی از بونو در گروه یوتیوب. نرخ رسمی جدید در شهرهای مختلف، از نان سنگک با نان لواش تا افزایش چند درصدی قیمت بلیت اتوبوس ها. آخرین خبرها در مورد زمین لرزه در فهرج در استان کرمان و اعلامیه آمادگی مدونا برای انتشار کاری تازه در صفحه شخصیش در فیسبوک. اینها بخشایی هست که تا 25 دقیقه دیگه از همینجا میشنوید در صبحانه با خبر. اسم جعفر پناهی یک بار دیگه بر سر زبون هاست، هم توی ایران و هم خارج از کشور. این بار اون نه جایزه جهانی سینمایی رو برده، نه فیلمش روی فستیوال‌های جهان در حال نمایش است. این بار اسم یک کارگردان مطرح ایرانی به خاطر 20 سال محرومیت از کار، نوشتن، فیلم ساختن و مصاحبه کردن توی رسانه‌های جهان هر روز تکرار میشه. جعفر پناهی بعد از انتخابات جنجالی سال 88 ایران دستگیر شد و حالا دادگاه اولیه این کارگردان رو به تحمل 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت از ساختن فیلم، نوشتن فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم کرده. همین چند روز پیش بود که اعلام شد آقای پناهی به عنوان یکی از اعضای هیئت داورهای جشنواره جهانی فیلم برلین در آلمان انتخاب شده و مدیر جشنواره برلین هم شخصا اظهار امیدواری کرده بود اون بتونه تو این فستیوال فیلم مطرح اروپایی حاضر بشه. اما به نظر میرسه بر اساس این حکم اولیه این امکان برای 20 سال از یک نویسنده و کارگردان مشهور جهانی گرفته شده. اما آیا صدور چنین حکمی برای یک سینماگر تا به حال سابقه داشته؟ این سوالی هست که بابک غفوری آذر از رادیو فردا از رضا صدیق روزنامه‌نگار در زمینه فرهنگ و هنر می‌پرسه.
تا به حال به این صورت سابقه نداشته که برای سینماگری حکم قضایی اینجایی صادر بشه. اما این انقلاب به صورت غیرعلنی رسمی که ممنوع کار شدن وجود داشته. در این سال‌ها اگر قرار بود برخورد با سینماگری بوده به صورت غیررسمی و از سمت وزارت ارشاد به فیلم‌هاش پروانه ساخت نمی‌دادن یا گوشی‌نشین و منگلیش می‌کردن. حتی با کارگردان‌های مثل خود جعفر پناهی یا بهمن قبادی از این دست فیلمسازهایی که به جشنواره‌های خارجی می‌رفتن و خب مورد قبول سیستم هم نیستن نبودن، در حد همون با احضا و بازی و تعاقب برخورد می‌کردن. در کل با توجه به همه موضوعات حکم جعفر پناهی رو من به شخص در ادامه همون تخریب جایگاه سینما مستقل و حس آدم سرشناس این موضوع و مسیر می‌دونن که در چند ماه اخیر شاهدش بودیم و الان به اوجش رسیده.
واکنش‌ها به صدور چنین حکم چگونه بوده؟
خب خبر شوکه کننده ای بود. تمام رسانه‌های داخلی خبررسانی کردن این موضوع و یادداشت‌هایی هم با مضمون متن خود دفاعی جعفر پناهی در دادگاه که گفته بود هر حکمی من بدید حکم به سینمای مستقل و هنری این حکم رو دادید نوشته شده. از طرفی هم سینماگرها با توجه به محدودیت‌هایی که داخل ایران دارن که نمی‌تونن به صورت علنی اعتراضشون نسبت به این حکم بیان کنن، در مجامع مجازی مثل فیسبوک و توییتر اعتراض و ناراحتی خودشون رو بیان کردن. تازه مصادر سینمای دنیا هم علی‌رغم اینکه کمتر از 4 سال بیشتر نگذشته از اعلام این خبر، این حکم رو در خبررسانی‌هاشون اعلام کردن و به صورتی که سایت مطرح IMDb که یکی از پربازدیدکنندگان سایت‌های سینمایی و معارف فیلم‌هاست در صفحه اول خودش این خبر رو درج کرده.
وکیل مدافع آقای رسولوف در گفتگویی که با ایسنا درباره صدور این حکم داشته اعلام کرده که آقای رسولوف در حال آماده کردن ساخت فیلمی بوده. آیا شما اطلاعی از فعالیت‌های اخیر این سینماگران بعد از آزادی داشتین و آیا احیانا قرار بوده اینها فیلم خاصی بسازن که همچین حکمی براشون صادر شده؟
قبل از دستگیری آقای پناهی فیلم رو بلند در کوچه آکاردون ایشون در چند تا جشنواره بین‌المللی شرکت کرده بود و خب مطرح شده بود که بیا بخشی از یه فیلم بلند سینمایی هست و خب صحبت‌هایی هم شده بود، اخباری هم مبنی بر ساخت این فیلم از سمت ایشون دیگه هم مطرح شده بود. میشه به نتیجه رسید که در اصل هدف این بوده که آقای پناهی سمت فیلمسازی نره، یعنی اگر قاضی علنا میگفتن شما دیگه فیلم نسازید خیلی بهتر بود تا اینکه این 20 سال ممنوعیت رو براشون ایجاد بکنن.
آیا به نظر شما ممکنه که مسئولان سینمایی وزارت ارشاد ایران در این زمینه دخالتی بکنن و از جانب اونها اقدامی صورت بگیره که این حکم ممکن باشه تغییری بکنه؟
همونطور که وکلا آقای پناهی و آقای رسولوف هم در خبرگزاری اعلام کردن قراره که به حکم اعتراض و تقابل تغییر نظر بشه. احتمال این موضوع هست که حکم شکسته بشه، اما انقدر این حکم سنگین هست که هرچی هم شکسته بشه باز باری از سنگین بودنش کم نمیکنه. سه دیگه هم آقای جواد شمقداری معاونت سینمایی بعد به روی کار اومدنشون اعلام کرده بودن که من هدفم اجازه و فراهم کردن شرایط برای فیلمسازهایی که بتونن فیلم بسازن راحت و فیلمهاشون به مرحله توقیف نرسه. در همین راستا میشه از فیلمهای توقیف شده رو اون زمان رفع توقیف کردن مثل آتشکار و هیچ برنج ارغوان که به همین خاطر این موضوع و حکم آقای رسولوف و مخصوصا جعفر پناهی محل خوبی میتونه باشه برای سنجش صحبتهای آقای شمعفری تا ببینیم که آیا واقعا هم در رفتار به وعدههاشون عمل میکنن یا نه.
درباره حکم بی سابقه اولیه جعفر پناهی شنیدیم از زبان رضا صدیق روزنامه‌نگار در زمینه فرهنگ و هنر که بابک غفوری آذر از رادیو فردا باهاش صحبت می‌کرد. اما درباره این حکم اعتراض‌ها و واکنش‌های مختلف جهانی هم نشون داده شده. از محمد رضا شاهید همکارمون در پاریس درباره این واکنش‌ها بشنویم.
اعلام خبر محکومیت جعفر پناهی، سینماگر ایرانی که نام و کارش اعتبار بین‌المللی دارد، در فرانسه بازتاب پیاپی و گستردهی همراه داشت. در ابتدای اعلام خبر دوشنبه شب وزیر فرهنگ آقای فدریک میتران در بیانیه کوتاه گفت این شبه دادگاه و رأی آن را مایه شرمساری می‌دانم و در ادامه یادآور شد چنین روش و رفتاری غیر قابل قبول و سوی دیگر حمله به آزادی و تفکر و خلاقیت هنرمند است. وی میگوید جعفر پناهی تنها نیست و روشنفکران و همکارانش در سراسر جهان در کنار او هستند. وزیر فرهنگ فرانسه در ماه می گذشته و چند روز پیش از آزادی جعفر پناهی در جشنواره سینمای کن نامه‌ای را از وی در انظار عمومی قرائت کرد. فهرست امضا کنندگان در آن زمان طولانی و اسامی نام‌هایی چون استیون اسپیلبرگ، مارتین اسکورسیز و یا الیور استون مشاهده شد. امروز سینماتک پاریس نیز بیانیه شدید اللحنی را منتشر کرد که مدیریت سینماتک به عهده کوستا گاوراس، کارگردان سرشناس و آقای سرژ توبیان است. این دو می نویسند با این محکومیت تمام سینمای ایران نشانه گرفته شده و می پرسند جرم جعفر پناهی جز انجام حرفش چه چیز بوده است؟ فیلسوف فرانسوی برنار هانری لوی می گوید این محکومیت روی حدس و گمان و اتهامات واهی صادر شده است. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
خب بعد از این خبرها در مورد زندان و حکم‌های مختلف بریم یک موسیقی بشنویم از حسین زمان که فقط خواننده نیست و طی 20 سال گذشته الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر هم تدریس کرده در دانشگاه‌های مختلف و الان در کیش زندگی می‌کنه. آتش حسرت از آلبوم قرار عاشقی حسین زمان.
دارم غم جان کاهی شب های سیاهی دور از رخ ماهی نه یاران همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل می سوزم و می نالم با حال تباهی نابرده نصیبی ناکرده گناهی جان چاره من کن چاره من کن به پیامی به نگاهی بر دل زارم ای شب تو گواهی جان کاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل می سوزم و می نالم با حال تباهی نابرده نصیبی ناکرده گناهی.
آتش حسرت رو شنیدید از حسین زمان. اما بریم سراغ گزارش بعدی. در حالی که مدت زیادی به اعلام نتیجه دادگاه ویژه سازمان ملل درباره ترور رفیق حریری نمونده، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در محکومیت این دادگاه و هر اونچه که حکمی که صادر کنه واکنش‌های دولت مردان لبنان رو برانگیخته. از نوشین سید حسینی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد حریری که ماه گذشته نیز دیداری با آیت الله خامنه ای داشته، روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات جدید رهبر جمهوری اسلامی گفت: شکی نیست که تمامی طرف‌ها در خصوص این موضوع نظرات خود را دارند، اما اینجا صحبت از قطعنامه‌های بین‌المللی می‌کنیم. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در دیدار با امیر قطر گفته بود که دادگاه ویژه بین المللی سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد مردود است. سعد حریری روز سه‌شنبه نظر رهبر جمهوری اسلامی را موضع ایران خواند و از قائل بودن احترام برای شخص آیت الله خامنه ای و نظرات او سخن گفت. نخست وزیر لبنان در ادامه به تمایز دیدگاه‌های دولت لبنان در این رابطه اشاره کرد و تاکید کرد قطعنامه بین المللی قطعنامه بین المللی است. برخی از نمایندگان پارلمان لبنان در واکنش به نظرات آیت الله خامنه‌ای مواضع تندتری گرفتند. عمار حوری نماینده پارلمان به خبرگزاری فرانسه گفت: اینطور که پیداست هدف آیت الله خامنه‌ای از این اظهارات این است که آرامش را در لبنان و سراسر جهان عرب به هم بزند. جمال الجراح یکی دیگر از نمایندگان که از اعضای جنبش آینده حزب سعد حریری است هم اظهارات رهبر جمهوری اسلامی را نشانه پشتیبانی ایران از مواضع برخی از سیاسیون محلی یا دست کم از مواضع حزب الله قلمداد کرد. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه اظهارات آیت الله علی خامنه ای درباره دادگاه ترور رفیق حریری را رد کرد و گفت که این دادگاه از سوی سازمان ملل متحد برپا شده است و رهبر ایران قدرت اعمال نفوذ در این دادگاه را ندارد. دادگاه ویژه بین المللی رفیق حریری یا دادگاه ویژه لبنان محکمه بین المللی است که در پی توافق سازمان ملل متحد با جمهوری لبنان و با حمایت شورای امنیت سازمان ملل کار خود را از اول مارس 2009 آغاز کرده است. قرار است که این دادگاه به زودی نتایج بررسی های خود در مورد ترور رفیق حریری، سیاستمدار لبنانی مخالف سوریه، به همراه 22 تن دیگر را که در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند اعلام کند. حزب الله لبنان که اسرائیل را عامل ترور رفیق حریری می‌داند، گفته است که این دادگاه قصد دارد به دروغ اعضای حزب الله را عامل این ترور معرفی کند و تهدید کرده که در صورت کوشش برای بازداشت افرادش واکنش نشان خواهد داد.
و اگر از شهرهای و استانهای مختلف ایران صدای ما رو می‌شنوید، در مورد شهر و استان خودتون هم از رادیو فردا می‌شنوید.
هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست.
بازم سلام میکنیم به شهرام رفیع‌زاده، همکارمون در کانادا. روزت بخیر.
درود بر تو و صبحت بخیر.
شهرام، از اخبار استان کرمان بگو در مورد زمین لرزه فهرج و خبری که عنوان شده که دسترسی به 6 روستای زلزله زده وجود نداره.
حجم اخباری که در این ارتباط منتشر میشه زیاد هست، اما واقعیت اینه که مقامات رسمی تلاش میکنن که آمار دقیقی از شمار کشته شدگان و مجروحان این حادثه رو اعلام نکنن. برخی رسانه ها نوشتن که مردم محلی اعلام میکنن و تاکید میکنن که دست کم 50 نفر در این زلزله کشته شدند و شمار مجروحان هم چند هزار نفر هست. به این دلیل که دست کم غیر از این که در خود شهر ریگان تعداد 1800 واحد مسکونی در مناطق روستاییش به کلی ویران شده، در شهر انبرآباد 6800 واحد مسکونی آسیب 60% دیده، در سای قلعه گنج 1000 واحد مسکونی از بین رفته و تلفات خیلی به نظر میرسه که بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که مقامات رسمی اعلام میکنن. فرماندار فهرج و استاندار کرمان هم خودشون تایید تایید کردن که هنوز به برخی از روستاها از جمله 6 روستا در منطقه ریگان که در مناطق کوهستانی قرار دارن دسترسی وجود نداره و از میزان تلفات در این مناطق اطلاعی در دست نیست.
بازتاب حذف یارانه ها توی استانهای مختلف چطور بوده اونطور که تو خبرهای استانی رو پیگیری کردی؟
اخبار متفاوتی منتشر میشه. یکیش اعتصاب قایقداران در بندر عباس بود که اینها به دلیل گران شدن بنزین اعتصاب کرده بودند و از بردن مسافر به جزیره قشم خودداری میکردند، ولی منابع محلی از جمله آقای عبدالله نهادی نایب رئیس شرکت تعاونی قایقداران گفته که استانداری مشکل قایقداران رو حل کرده و قرار شده به هر میزان که اونها میخوان بنزین 400 تومانی در اختیارشون قرار بده و اونها به سر کار خودشون بازگشتن. در اصفهان مشاور استاندار آقای رحیم عظیمی فتوا صادر کرده و گفته که برخورد با اخلالگران در طرح حذف یارانه ها واجب هست. و در خراسان رضوی دادستان مشهد اعلام کرده که مردم ناراضی هستند، اما این نارضایی بیشتر به مدیریت اجرایی این طرح برمیگرده نه به قانون حذف یارانه ها. قیمت نان هم در استانهای مختلف اعلام شده چون با همدیگه متفاوت هست.
فکر میکنم بد نباشه اگه در مورد قیمت جدید نان بگی توی بعضی از استانهایی که اعلام شده.
خراسان رضوی آقای حسن موحدیان یکی از مقامات محلی در مشهد اعلام کرده که ما این قیمتها رو در نانوایی ها نصب خواهیم کرد و به رسانه ها نمیدیم. در خراسان شمالی نان بربری شده 170 تومان و نان سنگک 250 تومان اعلام شده. در تبریز نان لواش شده 65 تومان و نان سنگک هم 275 تومان اعلام شده، بربری هم 175 تومان. مازندران هم ساعتی پیش اعلام کرد قیمت نان خودش رو و در این استان هم نان لواش شده 75 تومان، نان بربری 200 تومان و نان سنگک هم 275 تومان. سایر استان ها هم همینجوری دارن به تدریج قیمت ها رو اعلام میکنن و مردم از امروز صبح که اول دی ماه است نان رو به نرخ جدید خواهند خرید.
ممنونم شهرام رفیع‌زاده، روز خوبی رو در پیش داشته باشی.
متشکرم، برای خودت روز خوب و برای شنوندگان صبحانه با خبر هم روزی سرشار از زیبایی آرزو می‌کنم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و چه خبر از دنیای موسیقی در ایران و جهان؟ اولین صبح زمستونیت به خیر علی ناظمی.
صبح خیر، روز خوبی داشته باشی.
متشکرم، همینطور تو. چند روز پیش علی قمصری در کانادا و در دانشگاه بریتیش کلمبیا با چند تا خواننده از آفریقا و اسپانیا یک کنسرت تلفیقی اجرا کرد. دیگه چه هنرمندایی قرار هستش که خارج از ایران اجرا داشته باشن؟
همونجوری که گفتی اجرای خیلی خوبی بود، در مورد استثمار قرار گرفت و این یه تمایلیه که تمام هنرمندا دارن که بیرون از ایران اجرا کنن، فارغ از تمام محدودیت‌ها، چه امکاناتی چه اجتماعی که میشناسیمشون. استاد حسین علیزاده قراره که 8 و 9 بهمن با مجید خلج که تنبک زنه یه بداهه نوازی توی پاریس و بروکسل داشته باشه. گروه بالوشان با سرپرستی کیوان کیانیان که خانم جیبار شیخ الاسلامی به عنوان همخون اونو همراهی میکنه، اونم تو ماه دی و بهمن میخواد توی بلژیک، هلند و آلمان اجرا کنن. قطعات آوازی و یه مقدار هم تصنیفات محلی رو اجرا میکنن.
خب ولی بریم دور بشیم از فضای موسیقی ایرانی، اون هم موسیقی ایرانی خارج از کشور، به موسیقی غربی بپردازیم. مدونا. توی صفحه فیسبوک خودش نوشته که میخواد دوباره شروع کنه و آهنگسازی کنه.
دقیقا این یه اعلامیه رسمی بود در واقع. گفتش که میخوام یه حرکت کنم، میخوام عرق بریزم، میخوام آهنگ تازه بسازم که آهنگی که بتونم باش برخصم. و گفته که میخواد که توی این پروژه جدیدشم با دیوونه ترین، بیمار ترین و البته آدمایی که نخبن توی این زمینه همکاری کنه.
و ویکیلیکس که ما هر روز تقریبا یه خبری ازش داریم، اما غیر از بخش سیاسی که افشاگری‌های ویکیلیکس باب روز کرده خبرهاشو، از روابط سیاستمداران با اهالی موسیقی یک چیزهایی از ویکیلیکس منتشر شده. یه سند لو رفته و در اون به رابطه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا با بونو اشاره شده.
این رو گاردین منتشر کرد دیشب و گفتش که تو این سند معلومه که مقامات ایتالیایی از بونو خواننده گروه یوتو نگران بودن. در واقع بونو همونجوری که میشناسیم از اشتهار خودش که عضو بزرگترین گروه راک زنده دنیا محسوب میشه استفاده کرده تو فعالیت‌های سیاسی، همیشه به سیاستمدارا تاخته، البته فعالیت‌های اجتماعی هم کرده در کمک به فقرهای جهان سومی. این سند مشاور اقتصادی سفارت آمریکا تو روم نوشته که سیلویو برلوسکونی نگرانه که اونو وجهه اونو به هم بریزه. در واقع از سال 2006 اینا با هم مشکل داشتن. سیلویو برلوسکونی پیشتر در واقع رئیس گروه 8 بود و اون موقع قول داده بود که از بدهی‌های کشورهای جهان سوم کم میکنه به نفع مستمندانشون و در واقع وقتی این کارو نکرد بونو بهش تاخت خیلی و مورد انتقاد قرارش داد. در پیشتر هم تو سال 2006 توی انتخابات داخلی ایتالیا از عکس بونو استفاده کردن توی یه دونه دفترچه تبلیغاتی و اونو فرستادن در خونه هر ایتالیایی که بونو گفته بود که از دولت تشکر میکنه به خاطر حمایتش از مستمندان، که بونو این رو خیلی تقبیح کرد این کارو. و این سند افشا میکنه که برلوسکونی واقعا نگران بوده نسبت به اقدامای بعدی این خواننده.
ولی این اولین سند نیست که ویکیلیکس در مورد رابطه سیاستمداران با اهالی موسیقی افشا کرده.
دقیقاً همین پیشتر بود که یک سند منتشر شد، خیلی جالب بود که مقامات کره شمالی سال 2008 از ایر کلپتون آهنگساز و نوازنده بریتانیایی خواسته بودن که بیاد توی اون کشور اجرا کنه. این خیلی عجیبه، توی کره شمالی، این کشور دیکتاتوری، تمام مظاهر غربی ممنوعه و موسیقی غربی به تبع ممنوعه و جایی وجود نداره، ولی به خاطر علاقمندی پسر دوم دیکتاتور کره شمالی اونا خواسته بودن که ایر کلپتون بیاد. ایر کلپتون توی سند فاش شده که توی اصول موافقت کرده بوده، بعدم بنا به دلایل این کنسرت برگزار نشده بود.
به کریسمس نزدیک میشیم و قبلا هم البته در مورد این صحبت کرده بودیم که بعضی از گروه‌های موسیقی برای این روز خاص یک موسیقی رو میکنن. گروه کولد پلی یک کنسرت داده و یک آهنگ رو هم به هوادارانش برای کریسمس هدیه کرده. در مورد این کنسرت بگو برامون.
دقیقاً همونجوری که میگی کولد پلی اجرا داشته و البته اجرای بوده به نفع گروه‌های خیریه‌ای که برای مستمندان و بی‌خانمانان تلاش میکنن پول جمع کنن. این کنسرت رو در لیورپول و نیوکاسل در طی روزه گذشته برگزار کرد و توی اون کنسرت آهنگی به اسم نورهای کریسمس رو به هوادارانش هدیه کرد. البته این آهنگ الان به صورت آنلاین همه میتونن گوش بدن و این آهنگ خیلی جالبه. تو آهنگای کریسمس اصولا آهنگای قشنگی نیستن، ولی کولدپلی با ترکیب بندی جدیدی و با صدای جدیدی به استقبال کریسمس رفته. البته اینم آخرین خبر از این گروه نیست. این گروه اعلام کرده که بعد از اینکه درگیری‌های داخلی داشتن پارسال بین خودشون، قراره که آلبوم تازه‌ای سال بعد بدن و این آلبوم یه آلبوم مفهومی، به این معنی که آهنگاشون یک مفهوم رو دنبال می‌کنن، به دنبال همن و هیچ کدوم قطع نمی‌شن، تو هم حل می‌شن. و اینو من پیشنهاد میکنم که موسیقی روزمون هم همین آهنگی باشه که به تازگی در اومده و به تازگی هم اجرا شده توی اجرای زنده گروه کولدپلی. اسم این آهنگ هست نورهای کریسمس.
بود از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. یک ساعت و نیم برنامه داشتیم، با شما بودیم و ممنونیم اگه تو این یک ساعت و نیم یا اگر از هر دقیقه و هر زمانش با ما همراه شدید از شما ممنون هستیم. اگر چیزی از دست دادید، نتونستید بشنوید یا علاقمندید که بیشتر در موردش بدونید، برید روی وبسایت ما radiofarda.com. و هر جایی که هستید، توی ماشین، توی خیابون، توی جاده، اتوبان یا توی خونتون، چهارشنبه خوبی داشته باشید و اول دی ماه سرسبزی. Thank you.